بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام اعظم رهبری، شادی روی شهدامون، امام عزیزمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، شهدای مدفون در این گلستان شهدا، یه صلوات محمدی پسند ختم کنیم. بحثی رو ما شب قبل محضرتون عرض کردیم. بحث بر محوریت یک سوال بود. سوال رو دیشب تفصیل مطرح کردیم. من در حد چند دقیقه کوتاه، اونم از باب این که عزیزانی که نبودن و امشب شب اولشون هست بدانن ما چه گفتیم، اون عزیزانی هم که بودن به هر حال تکرار بشه براشون. سوال این است که این روایتی که می‌فرماید ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، به نقل دیگه او اربع او سبع، مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن الا سه نفر یا چهار نفر یا هفت نفر، این ارتداد به چه معنا بود؟ عرض کردیم به معنای روی گرداندن از ولی خدا، یعنی مردم فحش کردن به علی ابن ابی طالب به عنوان امام و جانشین بر حق. سوال این بود که خب چرا این بلا سر مردم مدینه آمد؟ چون ببینید زمانی که نگذشته بود کمتر از یک هفته، حتی بعضی قائلن سقیفه وقتی راه افتاد بدن پیغمبر هنوز رو زمین بود. ما در بعضی از اقوال تاریخی داریم اولین بدنی که سه روز روی زمین مون بدن پیغمبر، اولین بدنی هم که نیمه شب دفن کردن بدن پیغمبر. در منابع اهل سنت هم هست و نقلی دارن از یکی از همسران پیامبر که دیدم نیمه های شب از حجره پیغمبر صدای کلنگ و بیل میاد، فهمیدم علی ابن ابی طالب داره این بدن رو نیمه شب دفن میکنه. خب چرا؟ مگه جامعه زمان پیامبر به چه بلایی مبتلا شده که حتی اجازه ندادن بدن پیغمبرشون دفن بشه و پشت کردن به پیغمبر و اولاد پیغمبر و ولی خدا؟ این سوال رو دیشب خیلی تفصیل عرض کردیم. بعد گفتیم که جواب این سوال رو ما از خودمون نمیخوایم عرض کنیم، از خطبه فدکیه میخوایم بگیم. گفتیم اولین جوابی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای این سوال در خطبه فدکیه فرموده اینه که آقا مردم دنیا پرستیشون باعث سکوتشون شد، دنیا پرستیشون باعث شد که قصب خلافت کنن و مثل بعضی ها بی تفاوت باشن. لذا می فرماید و زکات تزکیتن لنفس، انقدر غرق دنیا بودن اهل انفاق هم نبودن، یا به معنای دقیق تر و درست تر دنیا براشون هدف بود، در حالی که مؤمن باید نگاهش به دنیا نگاه بازیچه و ابزار بودن دنیاست. ما من هذه الحیات دنیا لعبون و لهوون، لعبون و لهوون یعنی بازی سرگرمی به این معنا. دنیا بازیچه است، دنیا ابزار. وقتی دنیا برای ما شد ابزار، میگه خب آی مؤمن دنیا ابزار باید باشه که تو تقرب به الله داشته باشی، یعنی باید هر آنچه که در این دنیا داری هزینه کنی تا که به خدا نزدیک بشی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ولی وقتی دنیا برات شد هدف، تمام ارزش ها رو میخوای بیای بریزی به پای این چند سال دنیایی که میخوای در این زندگی کنی. لذا بعضی از آدم ها زندگی میکنن به قیمت این که ارزش های دینیشون رو لگدمال کن، زندگی میکنن به قیمت این که احکامی که این همه خونهای مطهر براش ریخته شده، حضرت زهرا فدای دین شد، علی ابن ابی طالب فدای دین شد. ببین همه عالم دقت کنید، همه عالم باید فدای امام بشه، فدای امام زمان، همه عالم. به ابی انت و امی و مالی و اهلی و نفسی. امام فقط فدای دین میشه ولاغه. یعنی اگه اهل بیت ما جون دادن به شهادت رسیدن، این سختی ها رو دیدن، برای اینکه اسلام بماند. اون روزه‌ای که دیشب خوندم ادامه روزه این است که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی با چادر خاکی و اون وضعیت چهره بی بی وارد منزل شد، روایت میگه علی ابن ابی طالب کل جنین، میگه بچه در رحم مادر چجوریه؟ به قول ما قومی ها چنبول زده است، سر مابین دوتا زانوه. یعنی انسان دیگه خیلی قصه و غم دلش رو بگیره، زانو به بغل بکنه، به حدی میشه که این سر مابین دوتا زانو قرار میگیره. میگه علی ابن ابی طالب اینجوری نشسته بود تو خونه، عبارت میگه کل جنین. فاطمه زهرا وقتی آمد، علی قله غیرته، دید چادر خاکی، وضعیت سر و صورت بیبی، عرض کرد یا علی نمیخوای حق منو از اینا بگیری؟ ببین با من چه کردم. آقا شمشیر حمایل میکنه، میخواد از در خانه بره بیرون، یه نکته میفرماد: زهرای من، میرم حق تو میگیرم، مزامینشو دارم میگم، ولی قول دیگر نمیدهم از بالای این مأذنه ها صدای الله اکبر به گوش کسی برسه. نمیخوام وقتتونو، ولی حیفم میاد اینا رو بدونید خوبه. ابو سفیان لعنت الله علیه، کسی که در زمان خلافت سومی آمد کنار قبر حضرت حمزه، اون موقع دیگه پیر شده بود ابو سفیان، عصاشو کوبید به قبر حضرت حمزه، گو حمزه اون حکومتی که من و تو سرش دعوا میکردیم الان مثل گردوی در دست من و بچه های من. بعد رفت در جلسه اموی ها نشست، گفت من لحظه ای به خدای این پیغمبر ایمان نیاوردم و همه تو می دانید من همون بت پرستی بودم که هستم. این ابو سفیان. ابو سفیان آمد پیش امیرالمومنین همین روزها: یا علی، من و جوانهای قبیله من آماده ایم بریم حق تو از اینا بگیریم، حاضریم در رکاب تو شمشیر بزنیم. من از شما سوال می کنم، ابو سفیان واقعا دلش برای علی سوخته؟ نه، ابو سفیان که هیچ، همشون از خداشون بود علی دست به شمشیر بشه. یهودی هایی رو که مسلح کرده بودن بیرون مدینه گفتن اگر علی دست به شمشیر شد، به بهانه جنگ با علی یک مسلمون زنده نذارید. یعنی از خداشون بود که علی ابن ابی طالب دست به شمشیر بشه. لذا آقا شمشیر حمایل کرده، چون من بعد منظور رو برسونم مجبورم این توضیحات رو بدم. داره از در میره بیرون، میگه بیبی جان میدونی حق تو میگیرم، ولی دیگه قول نمیدم صدای الله اکبر از بالای مأذنه ها به گوش ما بفرمایی برس. لذا زهرا اینو بیبی شنید فرمود نمیخوام. نمیخوام یعنی چی؟ یعنی منم فدای این الله اکبر، همه عالم فدای امام می شود، امام فدای دین می شود. خوبه؟ یه چیز می خوام داخل پرانتزی بگم، ولی توضیح از من نخواهید چون بس میره. فقط بدونید که ما چقدر از تفکر امام خمینی دوریم. امام می فرماید، این دارم میگم، این حرفی که جمله حضرت امامه، ولی 230 ساعت توضیح می خواد. امام می فرماید حفظ انقلاب اسلامی از حفظ ولو جان امام عصر مهمتر است. حرف حرف جدیه. حالا یعنی چی؟ توضیح داره با که امام انقلاب اسلامی رو همون اسلام می داند. اصلا انقلاب بگیم انقلاب اسلامش هم نگیم اب نداره، چون ماهیت حقیقی انقلاب ما اسلامه. حالا اگر ما انقلاب رو به این معنا بدانیم، اصلا خیلی روی کرده تو جامعه ما و در اوضاع مسئولین ما باید تغییر بکنه. پرانتز بسته بگذاریم. خب گفتیم آقا دنیای مردم اولین عاملی بود که باعث شد مردم از امام زمان روی گردون شدن. همین اتفاق هم الان برای ما هست. من اگر بخوام یه مثال بزنم، شما الان نگاه کنید جامعه ما رو. اصلا من کاری ندارم به بیرون این مرز ها، ما به خودمون کار دارم. واقعا حضرت عباسی امروز بازار ما بوی امام زمان میده؟ مطلق نمیخوام بگم ها. چند درصد از عروسی های ما بوی دین توش است؟ چند درصد؟ چند درصدش بوی دنیا توش است؟ ما الان به همین بلا مبتلاییم که امام زمانی نیامده. جامعه وقتی رفت به سمت دنیا پرستی، گناه کردن براش میشه عادی، قبهش میریزه. جامعه ای هم که درش قبه گناه بریزد، هی لایه لایه پرده اضافه میکنه بین خودش و امام زمانش. دیشب گفتم باز عرض میکنم، آقای بهجت میفرماید نگیم امام زمان پشت پرده غیبت است. این حرف غلطه. بگوییم ما امام زمان را پشت پرده غیبت قرار دادیم. بعد گفتن آقا با چی؟ فهمدود با گناه. گناه هم اولین ویژگی جامعه است که محو دنیاست و دنیا براش هدفه، لذا گناه براش آر نیست. این عامل اول که دیشب توضیحاتی رو عرض کردیم، چون فردا شب شب آخر مجلسه، من بعد این عامل دوم بگم. دومین عامل، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه این گونه میفرماید، میفرماید فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک. خداوند ایمان رو برای تطهیر قلوب شما از آلودگی شرک قرار داده است. حاج آقا عامل دوم چیه؟ عامل دومی که باعث شد پشت کنن به علی ابن ابی طالب، عاملی است به نام بی ایمانی که حضرت زهرا در فلسفه ایمان میفرماید خداوند ایمان رو قرار داد که قلوب شما رو تطهیر کنه، پاک کنه از شرک. ما اگر بخوام بحث بی ایمانی رو توضیح بدیم، اولین نکته که باید بگیم اینه آقا ما یه اسلام داریم، یه ایمان داریم، این دوتا با هم متفاوت. دقت کنید، ما یه اسلام داریم، یه ایمان داریم، یه آدم مسلمون داریم، یه آدم با ایمان داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. آیه رو دقت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت الاعراب آمنا. عرب های بادیه نشین اومدن پیش پیغمبر، آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. قول پیغمبر ما بهشون بگو لم تؤمنوا ولکن قالوا ولکن قولوا اسلمنا. پیغمبر ما بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، بلکه باید بگید اسلام آوردیم، ولکن قولوا اسلمنا. دقت کنید، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اما هنوز ایمان وارد قلبتون نشده. ما یه آدم مسلمون داریم، یه آدم با ایمان داریم. آدم مسلمون آدمی است که ظاهرا شهادتین میخونه، این آدم مسلمون. لذا اگر با این آیه قرآن و نکاتی که بزرگان فرمودن، هر آدم با ایمانی مسلمان بگید آقا هست، ولی هر آدم مسلمانی با ایمان بفرمایید نیست. آدم با ایمان کسی است که حرفی که شعار داده در عمل هم همین باشه. یعنی ایمان میگه در قلب، حالا این عرض میکنیم یعنی چی؟ یعنی به عنوان باور شما، یقین شما باشه. اگر میگه اشهد ان لا اله الا الله، همین کلمه لا اله الا الله، اگر در جامعه مردمش میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله یکی از کلمات جهادی ماست. لا اله الا الله یعنی خدا رو قبول دارم، غیر خدا رو نه. لا اله الا الله یعنی اعلام جنگ به ابلیس. این که هر کی بیاد بگه لا اله الا الله الله اکبر، بله ظاهرا آدم مسلمانیه ولی آدم با ایمانی نیست. لذا این که در روایت می‌فرماید فلیس منا مسلمون نیست، مسلمون نیست نه که کافره، یعنی مسلمون نیست یعنی اسلام شناسنامه ای داره. لذا در کربلا وقتی به خیمه های امام حسین حمله کردن با شعار هورا نبود، با شعار لا اله الا الله بود. خیلی جالبه، با شعار الله اکبر حمله کردن، پسر پیغمبر رو کشتن. با شعار الله اکبر و لا اله الا الله حمله کردن، خیمه های خانواده پیغمبر رو غارت کردن. با شعار لا اله الا الله دخترای پیغمبر رو زدن. اینا آدم های با ایمانی نیستن، مسلمون هم، یعنی ظاهرن اسلام آوردن. ایمان با اسلام فرق میکنه، آدم مسلمون با آدم با ایمان. اما نکاتی که میخوام عرض کنیم، یعنی نکته اول، اون چه که مربوط به زبانه باید در قلبشون، در باورشون هم به همون یقین داشته باشن. این یکی از نشانه آدم با ایمانه. نکته بعدی، ببینید برادرها خواهرها، انسان یه ظاهری داره و یه باطنی. اسلام ما این گونه است، میگه انسان، اولا این که این بعد تعریفی که از انسان تو علم منطق میارن، الانسان حیوان و ناطق، اسلام این تعریف رو قبول نداره، این تعریف تعریف غربه. تو علم منطق میگن الانسان حیوان و ناطق، بعد میگن این ناطق بودن یعنی همون شعور. اسلام ما قبول نداره الانسان حیوان و ناطق، یعنی فرق ما با یه حیوان سر شعوره. این تعریف تعریفی نیست که از رنگ و بوی اسلامی داشته باشه. دقت کنین، اسلام ما میگه انسان یه ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش جسمه، باطنش هم روحشه. حالا حاج آقا بله سوال بفرمایید، حاج آقا اسلام جسم رو به روح ترجیح میده تو اولویت، میگه انسان اولویت اول جسمت بعد روحت، یا اسلام ما میگه اولویت اول روح بعد جسم؟ اسلام میگه اولویت اولت روحت بعد جسم. لذا این که شما میبینید متاسفانه شما شب تو خونه دمود روح صحبت کن، همه چیزت میکنن، یعنی میتوپن به ای بابا 12 شب یادت افتاد از روح صحبت کنی. خب کی گفته روح ترس داره؟ اینی که الان شما میبینید تو سینمای هالیوود فیلم میسازن دمود روح و اشباح و نمیدونم جن و روح طرف اومد و روح طرف رفت، و یعنی یه کاری کرده اسم روح تو خونه ببری همه میگن بحث عوض کن، در حالی که یکی از جدیترین مباحث ما بحث روحه. میگه همون جوری که این بدن، این جسم، این ظاهر ما یه ملزوماتی داره، کثیف میشه راه طهارتش هست، گشته میشه راه سیر کردن این جسم هست. میگه همین ملاحظات رو تازه به معنای واقعی تر و جدی تر باید برای روحت داشته باشی، یعنی روحت هم کثیف میشه. ما یه سرطان جسم داریم، یه سرطان روح هم داریم. ما یه غذای جسم داریم، یه غذای روح هم داریم. میگه مسلمون باید اینجوری نگاه کنه به خودش. امروز جریان تمدن غرب یا جریان مادیگرا اصلا قائل به روح نیست، هر آنچه که هست در مادیات و در جسمی میبینه، اصلا قائل نیست به ماورای طبیعت، در حالی که ما در قرآن میفرماییم و خدا میفرماد و یؤمنون بالغیب،
مسلمون کسی است که ایمان داشته باشه به غیب، ایمان داشته باشه به امدادهای غیبی. خب انسان اینه. حالا من این که مسلمونم، شیعه امیرالمومنینم، این که بهت میگن غیبت نکن، به من میگن دروغ نگو، تهمت نزن، نمامی نکن، سخنچینی نکن، مال حروم نخور، میگم چجوری که بهت میگیم حق نداری به جسمت ضربه بزنی؟ حرامه. دروغ به روحت ضربه میزنه، حرامه. خدا محتاج نماز من که نیست که، نخونم. آقا همه ی عالم بشن بی نماز، خدا ضرر میکنه؟ ابدا. همه ی عالم بشن با نماز، خدا ضرر میکنه؟ ابدا. نه نفعی به خدا میرسه نه به ضرری، او مبراست. میگه بنده من که محتاج 17 رکعت نمازت نیستم، ولی من که روزی 1440 دقیقه به تو وقت دادم، میگم 17 رکعت بیا نماز بخون، چون احتیاج روحت اینه. من خلقش کردم، من میدونم چی خلق کردم، من بر اساس احتیاج تو به دستور دادم. 17 رکعت نماز یعنی 17 رکعت نمازی که بیای با من حرف بزنی، روح تو نیاز به این قضا داره. من به قضای جسمم میرسم، به قضای روحم که میاد میگم حاجا نمیشه نماز نخون. آقا همه زنها کشف حجاب کنن، 70 قلم آرایش کنن، تو خیابون بچرخن، ضرری داره برای خدا؟ ابدا. خدا میگه آی بنده من، خطاب به زن، این زیبایی که تو داری من بهت دادم، این چشمایی که بهش مینازی من بهت دادم، این موی سری که بر روی سر تو روش کرده اینم من بهت دادم. من خدا دارم بهت میگم وقتی که خودت رو آرایش میکنی، تو خیابون راه میری، مؤمنین جامعه که تو رو نمیبینن سرشو میندازه پایین، آدمهای چشم هیز، آدم هایی که بوی از اسلام نبردن، وقتی با چشاشون دارن تو رو نگاه میکنن، این نگاه ها روح تو داغون میکنه. برای خودت دارم میگم حجاب تو حفظ کن، زیبایی تو برای یه نفر مکشوف کن، اونم فقط حلالت ولا غیر. تازه بعضی ها یادشون افتاده که مثلا روسریشون رو در بیارن رانندگی کنن، حال آدم به هم میخوره از بعضی از آدمایی که کلن منتظرن اون ور آب یه کاری بکنن، این ور آب اینا بیان انجام بده. وگرنه اگه کشف حجاب چیز خوبی بود، خدا تو قرآن میگفت کشف حجاب کن. اگه خوردن بعضی از حیوانات چیز خوبی بود، خدا که بخیل نیست که، میگه به جای گوسفند مثلا برو فلان حیوانو بخور. میگه بابا اینا رو من خلق کردم، اونم که میگم حرامه خودم خلقش کردم، منی که خالق همه اینها بهت میگم اینو، این حیوانو استفاده کن، حلال گوشت رو بخور. لذا اینا قبل از آنی که به جسم ما تأثیر بذاره، به روح ما تأثیر میذاره. پیغمبر میفرماید زنی که مشغول گناه کردنه بچه شیر نده. ای آجا شیر دادن استخون بچه رو میترکونه، بزرگ میکنه، بچه قد میکشه، چه ربطی داره؟ میگه وقتی مادر گوشی تلفن دست گرفته داره غیبت میکنه، در همون حال داره به بچه شیر میده، این گناه به روح این بچه تأثیر میذاره. وضو بگی بچه تو شیر بده. پیغمبر میفرماید اونایی که بچه هاشونو در ملأ عام شیر میدن، بچه بی حیا میشه. این خیلی بحث جدیه وا، که امروز متاسفانه بعضی ها اصلا توجه به روحشون ندارن. اگه نگاه کردن فیلم مستهجن چیز خوبی بود، خب خدا که بخیل نیست که آیه می آورد مردم برید فیلم مستهجن ببینید. میگه این فیلم مستهجنی که دارید ببینید یه تیره به قلب روحت، داغونت میکنه. برای همین میگه نگاه کن ببین آدمایی که تو این وادی بودن الان کجان، آدمایی که تو این وادی نبودن الان کجان، ببین کدومش ضرر کرد کدومش ضرر نکرد. پس انسان اینه، انسان باید به روحش توجه داشته باشه و بعد مراقب باشه این روح آسیب نبینه، کثیف نشه، کثیف شد تمیزش کنه. لذا میگه آقا
روحت کثیف شد، حالا چه کار کن؟ توبه کن.
دقت کنیم. خب پس برگردیم، چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا ما یه مسلمون داریم، یه آدم مسلمون داریم، یه آدم با ایمان داریم. فرق آدم با ایمانه با مسلمونه چیه؟ آدم با ایمان آدمیست که به آنچه که گفته است باور داره، یقین داره و عمل میکنه. اگه به من بگن آقا این یقین کنم که این لیوان آب نیست سمه، دست بهش نمیزنم، چه برسه که بخوام یه ذره بچشم. عمرن این کارو بکنم. وقتی دست من سیاهه، چربی شده، روغن ماشینی شده، به لباس سفید نمیمالم، چون یقین دارم دست من ذره‌ای به این لباس اصابت کنه رنگ میده، لباسم کثیف میشه. خب اگه من غیبت میکنم مشکل من چیه؟ هیچی، مشکل من اینه که یقین ندارم غیبت کردن انقدر قبیحه، انقدر کثیفه، انقدر لجنه که روایت میگه غیبت یعنی خوردن گوشت برادر میت. کی چاقو برمیداره گوشت میت ببره بذاره زیر دمونش ملچ و ملچ کنه؟ اصلا چندش آوره، فکرش حال آدم هم میزنه. میگه بنده من غیبت نکن. چرا من غیبت میکنم؟ چون باور ندارم انقدر قبیحه، چون ایمان ندارم. امام رضا میرم و پشت پنجره فولاد امام رضا هم دخیل میبندم و حرم حضرت معصومه میرم و کربلا میرم میام، یعنی گریم هم میکنم، روزم هم میام. ولی وقتی پیغمبر میفرماد بدبخت ترین زنان امت من زنانی هستن که مهرشون سنگین باشد، باز تو جامعه مهر میکنیم 1000 تا 2000 تا 3000 تا 700 تا 900 تا. چرا؟ چون به حرف پیغمبرم ایمان بگید آقا ندارم. میگم پیغمبر قربونت بشم، ولی باور یقین ندارم. اگه پیغمبر فرموده بدبخت یعنی بدبخت، چون ایمان ندارم. تفاوت‌ها رو ببینید. اگر تو اهل بیت ما میفرما آقا میخوای بری همسر انتخاب کنی، چه دخترش چه پسرش، ماشاءالله خیلیاتون هم جوونی، میگه خوش اخلاق با ایمان. خدا میفرماد اگه پول مهم بود تو سلامتی زندگی، من که میفهمیدم، که من که بیشتر همه عالم میفهمم، گفتم پول و خوش اخلاق با ایمان. ولی بنده من عالم و من خلق کردم، تو رو من خلق کردم. من بد دارم میگم اگه دنبال یه زندگی شیرین قشنگ هستی، برو دنبال آدم خوش اخلاق با ایمان. خب وقتی دنبال آدم خوش اخلاق با ایمان نرم چی میشه؟ آمار طلاق تو جامعه ما میشه مثل سونامی. طلاق یعنی خلاف نظر دین زندگی کردن، میشه طلاق. معنی مندراری خودمه با. اگه زن و شوهر طبق نظر دین عمل بکنن، کارشون به دعوا نمیرسه، چه برسه کتککاری، چه برسه طلاق. چرا طلاق میگیرن؟ چون با هم دعوا دارن. چرا دعوا دارن؟ چون نمیفهمن همو. چون خانوم ما فکر میکنه زن زرنگ اون زنیه که شب قامکی بره سر موبایل شوهرش تجسس کنه، دیگه نمیفهمه داره با این کار خودشو بدبخت میکنه. چرا نمیفهمه؟ چون ایمان نداره به اون حرفی که دین زده ولا تجسسو، حتی اگه شوهرت باشه. چیکار داری تو؟ چرا فضولی میکنی؟ آقا بلکسش هم هستا؟ چرا پسر میزنه تو گوشه باباش؟ چرا جوونه از را به در میشه دیگه برا باباش ترم خورد نمیکنه؟ چرا تره خورد نمیکنه؟ چون باباه با ایمان بچه بار نیورده. یعنی چه با ایمان بچه بار نیورده؟ یعنی با ادبیات دین بچه رو بار نیورده، از بچگی زده تو سر این بچه، جلو مردم زایش کرده، فکر کرده الان خیلی مثلا هنره، در حالی که اسلام میگه بچه تو جلو مردم زیبا صدا کن، به شخصیت بده. علی جان، حسن بابا، محمد جون، پسرم، عزیزم، دخترم، زهرای من، نازه بابا، عزیز بابا، فدای بابا، خوشکل بابا، نفس بابا، گاجا هر موقع ننم میگه قربونت برم، میدونم باید برم نونوایی. چند درصد از بابای جامعه ما اینجوری دختراشون رو صدا میکنه؟
پیغمبر علکی علکی دست دختر میبوسید؟ پیغمبر همینجوری علکی صورت دخترشو میبوسید؟ پیغمبر همینجوری علکی دخترشو در آغوش میگرفت؟ اینا رو کی من میخوام یاد بگیرم تو زندگیم؟ کی میخوام ایمان بیارم که با ما اسلام یعنی این؟ اسلام این نیست که برم صف اول نماز جماعت مسجد بشینم وقتی تو خونم میان انگار زن و بچه فکر میکنن شیطون ابلیس دیکتاتور تو خونه اومده، میگن آقا بابام هر وقت میره مسجد نفس راحت میکشیم. آخش بره خونه حال نفسی بیاد. اسلام اینه؟ این مثال ها رو دارم عمدن عرض میکنم بدونید حرف کجاست. ایمان فقط به نماز اول وقته نیست، ایمان فقط به مسجد رفتنه نیست، به هیئت اومدنه نیست. ایمان یعنی آنچه که اسلام گفته قبول کنی، عمل کنی تو هر حوزه‌ای. زندگی یعنی چی؟ زندگی یکیش خورد و خوراکه، یکیش پوشاکه، یکیش تعاملاته. میگه آدم با ایمان آدمیه که تو لباس پوشیدنش، تو غذا خوردنش، در تعاملاتش با خانواده، با فامیل، با مردم، با اجتماع، با دشمن، با رهبر، با ولی، با امام بر اساس دین عمل کنه. به این جامعه میگن جامعه با ایمان. ایمان یعنی این. اگه فقط شد شعار میگه آدم مسلمونیه، مسلمونیه، یعنی شعار خوب میده. ولی چون شعار خوب میده دلیل بر این نیست که خوبم عمل میکنه. بله بعضیا هم خوب شعار میدهن هم خوب عمل میکنن که اینا آدمای با ایمان بزرگوارین. بعضیا کلا اهل شعار دادنن. حالا حضرت زهرا چرا اینجوری میفرماد؟ میفرماد مردم، خطاب به ماستا، اینا برداشتای ما از خطبه فدکی هست. آی جوونای دوره غیبت کبرای پسرم مهدی، میخواید بدونید چرا دوره علی خالی شد؟ چون مردم، مردم با ایمانی نبوده. چون مردم بر اساس دین عمل نکردن، باور نداشتن، فکر میکردن دشمن خیلی قویه، میگفتن ما شکست میخوریم. اگه این مردم مردم با ایمانی بودن میگفتن نه، قرآن میگه و یؤمنون بالغیب، ما به وظیفمون عمل کنیم، خدا امداد غیبیش هم کمک ما میکنه، ما پیروزیم. بعد سید اگر فضا به این صورت باشه، یعنی فضا فقط بشه شعاری، چی میشه وقتی بری بالا منبر بگی مردم خدا در برابر این دشمنان ما رو کمک میکنه، بیاید پایین میگیم دیدی حاج آقا چقدر شعاری صحبت کرد، آرمانی بود، دیدی؟ یعنی اعتقادات جدی قرآنی اسلامی ایمانی جامعه ما انگ شعار بهش میخوره، میگن خوب شعار داد. چرا امام زمان نمیاد؟ خودم عرض کنم، چون من خوب شعار میدم ولی خوب عمل بگید. آه شب عروسی تو شهرهای ما، اصفهان شما، قم ما، یه دفعه نگاه میکنید در شهر شیعیان امیرالمومنین ساعت 12 شب 40 تا ماشین با سرعت 20-25 تا وسط یه اتوبان ترافیک درست کردن، نصف جمعیت زن و مرد کله ها رو بردن بیرون، دارن نعره میزنن که چی؟ ما داریم یه آقایی رو میبریم مشرف شه بره خونش، الان هم که مد شده عروس خانم بیاد برخصه، یه همه هزینه کردیم، درد نی؟ یکی نی به اون داماده بگه خوش غیرت، ناموسته، خوش غیرت. شب اول عروسی روایت میگه به مردم بگو برات دعا کنن، تو برای مردم دعا کن، تو که شب اول عروسی لعن و نفرین برای مرده و زندت داری میخری، این چه عروسی کردنیه؟ که چی عروس گردونی؟ حالا کدوم روایت گفته عروس گردونی؟ اونم به این شکل نمیشه درستر آدم عروس ببره؟ حالا این حرفا رو بری بزنی بابا آج آقا یه شب که اینم بگیرید از ما، بیاد شما آخونده همین یه دونه عروس گردونی هم از ما بگیرید، خب بچرخون. ولی آقا حالا حالا بیانی، چرا؟ میگه یه عروس گردونی حرام، چون خیلیش حرامه،
حرام یعنی چی؟ حرام حق الناس بیفته تو این عروس گردونی ها حرامه. وقتی با سرعت 20 ترافیک درست میکنی جلو راه مردم رو سد میکنی، یعنی حرامه، حرام، حرامه. میگه تو اگه حرامت نمیخواد دست برداری من ظهور کنم، از جونت میخوای برای من امام زمان بگذری؟ عمرن. اینا امتحانه. به ابی انت و امی یعنی چی؟ یعنی ببین اگه پدر مادرت زن و بچت گذشتی، همه وجودتو خرج من امام زمان میکنی، اما اگه نگذشتی شعار داری میدی. ایمان یعنی این. لذا قرآن اصالت رو به ایمان میده، ولی برای عمل بدون ایمان هیچ ارزشی قائل نیست. من فقط مضامینش رو بگم. سوره ابراهیم آیه 18 یه تعبیری داره، میگه بعضی ها برای دلخوشی مردم یه کارایی میکنن، احساس هم میکنن خیلی کارای خوبی دارن میکنن، ولی نمیدونن این کارشون چون ریشه در ایمان نداره به درد نمیخوره. مثل آدمی که چوب میسوزونه، خاکسترش رو در معرض باد قرار میده، باد میزنه این خاکستر رو میبره و دیگه هم نمیتونه این خاکستر رو دور هم جمع کنه. میگه عمل بدون ایمان یعنی این. پدر و مادر برای اینکه بچه‌شون یه دفعه عقده ای بار نیاد، میره برای بچه 10 ساله 12 سالش تبلت میخره با سیمکارت 4G ایرانسل، یک بسته مشتی اینترنتی هم میخره با وایفا تو خونه، میده دست بچهش، بچهش عقده‌ای بار نیاد، بعدم احساس میکنه داره خدمت میکنه، داره محبت میکنه، دیگه پدری رو تموم کرده، ترکونده قوقا، ببین چه کردم، ببین این میشه رسیدگی. بعد میگم خب آقا بچهتون روزی چند ساعت با تبلته؟ حاجا همش 5-6 ساعت. چیکار میکنه حاجا؟ کار علمی نفده چم، بچه داره چت میکنه. چون نرفتی با منطق قرآن بچه تربیت کنی، فکر میکنی خدمت کردی ولی خیانت کردی، قیامت سر همین خیانتت هم مؤاخذت میکنه. کجای اسلام گفته بچه اگه میخواد عقده نشه هرچی خواست براش تهیه کن؟ برعکس حریص میشه، میگه بچه رو قانع بار بیاد، یعنی بچه بفهمه الان اگه به مصلحتت باشه من دریغ ندارم برات میخرم هر چقدر میخواد پولش باشه، ولی وقتی به مصلحتت نیست نباید برات بخرم. بچه باید اینو بفهمه. خب آجا آقا بله، ما اگر بخوایم انقدر با ایمان زندگی کنیم باید چه کار کنیم؟ باید کتاب بخونیم. منبر یه تلنگره. ببین من الان اومدم بالا منبر، اول یه پتک به خودم بزنم، بعد یه سوزن به شما. اینو اول بهتون بگم. امیرالمومنین میگه امر به معروف کن تو اهلش بشی. بنده از این باب اینجا دارم حرف میزنم، خودم خیلی گیرم، ولی همه یه حرف دین پا منبر نیم. منبر تلنگره. این همه کتاب الان همین آقای دهنوی بزرگوار که اصفهان هم زیاد میان، ایشون 7-8-10 جلد کتاب داره. قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج، دوره نامزدی، دوران عقد، دوران عروسی، دوران بچه داری، دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی. ایشون 5 جلد کتاب داره. پرسش پاسخهای بچه ها از پدر مادرها. بچه 3 سالت میاد میگه بابا بله، بابا امام زمان کجاست؟ چی میخوا بگی؟ بابا خدا کو؟ ایشون سوالا رو آورده با ادبیات بچگانم جواب داده. فقط من کافی برم این کتاب رو بخرم بخونم، این همونو به بچه‌م منتقل کنم، از همینم دریغ میکنم. چقدر پول بسته تلگرامی میدم به جوونا با ادبیات خودم دارم حرف میزنم؟ چقدر؟ ولی منی که شاید ماهی 20 تومن 30 تومن 40 تومن 50 تومن پول اینترنت میدم، یه بار تو اینترنت سرچ نکردم مقاله‌ای در رابطه با ولایت امیرالمومنین 5 صفحه مقاله بخونم که آقا چرا علی بر حق؟ ها؟ پس اگر جامعه در مقابل علی ابن ابی طالب ایستاد، دقت کنید حرفم تمام، جامعه بی ایمان بود. حاج آقا نماز میخوندن. صرف نماز خوندن که دلیل بر با ایمانی نیست. نماز میخوندن در مقابل ولی خدا ایستادن، نماز میخوندن نسبت به دغدغه ولی خدا بیخیال بودن. اون نماز بخوره تو کمرشون، به چه دردی میخوره این نماز؟ من باید برم یه نمازی بخونم که منو به امام زمانم نزدیک کنه، نه از امام زمانم دور کنه. همین بلا و اتفاقم تو جامعه ما هست. کمک کنیم ریشه‌کن میشه، ریشه‌کن بشه آقا میاد. کمک نکنیم شیوع پیدا میکنه، شیوع پیدا کنه دشمن مسلط میشه. مثلا الان در بعضی از ابعاد میبینیم دشمنان ما تو خونه ها دارن جولان میدن به خاطر بی ایمانیه، به خاطر اینکه جوون ما خیلی خوبه با دوره نامزدی برای خانومش گل میخره، طلا میخره، لباس میخره، کفش میخره، رستوران میرن، ال میرن، خیلی خوبه. بچه ها از این کارا زیاد بکنه تو زندگیتون. همون یه دونه شاخ گله که به چشتون نمیاد برای خانومت با ارزشه. چرا؟ میگه به اندازه یک گل به یاد من بود. ولی میخوای زندگیت قشنگ تر بشه، امام زمان پسند تر بشه، دو تا کتابم کنارش بخون. ما میخوام پول کتاب بدیم، یه دفعه چرتکه میندازیم که 40 تومن، 40 تومن. بعد یه شرواری که میخرم 2 سال دیگه میندازم دور، 50 تومن براش پول میدم. شاید یکی بگه آج آقا ارزونی آورده دیگه، حالا ما ایم دیگه چیکار کنیم. لذا الان هست آقای عباسی، حاجای عباسی، آقای دهنوی، آقای دکتر بهشتی، ایشون هم روحانیه، دنبال فلان متفکر غربی هم برای آداب زندگی نرید، چون اونا اساساً قائل به جنبه ماورای طبیعت نیستن. درس زندگی رو از عالم دین باید یاد گرفت که الحمدلله فراوون هم داره. لذا دختر آمد من گفت آقا من چادر سرم کنم، گفتم هر جوری دوست داری، ولی هر تیپی میخوای به چرخی با استدلال به چرخ. خود داری اصلا چادر سرت نکن. حاجا من مشروب بخورم، برو بخور، ولی برای خوردنت قاعده داشته باش که اگه یه آدم منطقی اومد بهت گفت چرا مشروب میخوری، بگو من به این 10 دلیل مستدل میرم مشروب میخورم. اگه یکی هم به من گفت چرا مشروب نمیخوری، یا بهت گفت چرا مشروب نمیخوری، من به این 15 دلیل مشروب نمیخورم. خود دانی لا اکرافت. لذا میدونید امیرالمومنین در دعای کمیل چی میگه؟ چی میفرماد؟ میگه مردم، این تعبیر مال منه وا، میگه سید میدونی از کجا پس کله میخوری؟ از کجا؟ ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی. ما پس کله یامونو داریم از جهلمون میخوریم. وگرنه همین کمیل امیرالمومنین هست، خود من 1000 بار خوندم تکونم نخوردم. مشکل کمیل نی، تنها شهید فرانسوی 8 سال دفاع مقدس کسی است به نام ژان کورسل. مادر مسیحی اهل فرانسه، پدر سنی اهل تونس. ایشون با بچه‌های جنبش دانشجویی رفیق میشه زمانی که امام در چیز بود، نوفلاشاتو پاریس فرانسه بود. یکی از اعلامیه های امام رو میخونه، با این بچه ها رفیق میشه، میخونه، آشنا میشه با بعضی از آثار شهید مطهری، صحبت های حضرت امام که در خاطراتش میگه وقتی برای اولین اطلاعی امام رو خواندم، یه صلوات خط کنی، میگه وقتی خواندم احساس کردم حرف هایی در این نهفته است که این حرفا به جان من می نشینه. دقت کنید، مسلمان شد، اسمشو گذاشت کمال کورسل، آمد در قم طلبه شد، به یک عملیات هم بیشتر نرسید، عملیات مرصاد. در مرصاد به شهادت رسید، تو قطعه شهدای بین الملل گرزال علی ابن جعفر قم دفن شد، که آقای دکتر تیجانی وقتی اومد قم گفت اصلا ما شیعه شده ایم به شهادت کمال کورسل. بعد شما برید قطعه شهدای بین الملل نوشته کمال کورسل الفرنسی، به خط درشت نوشته ابو حیدر، وصیت نامش نوشته دوست دارم نام حیدر روی سنگ قبرم حک شود، چرا که من شیعه شده کمیل علیم. یه کمیلم میتونه دل انسان رو جلا بده، به شرطی که انسان با غفلت سراغ کمیل نره. پس دومین عامل چیه؟ بی ایمانی. من چیکار کنم ایمانم قوی تر بشه؟ آقا باید مطالعه کنی فدات شم، باید وقت بذاری، روزی 10 دقیقه به خدا. یه عهدی هم ببندیم با این شهدا، بریم وسط این گلستان شهدا، وسط این قبرها بشینیم. ما الان وسط دور تا دور اونو شهدا گرفتن دیگه. قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، داره هممونو دارن میبینن، هممونو. یعنی الان وسط چند هزار شهید نشستیم، هم خیلی هاشون هم جوون، 90% این بچه ها جوون. اینان دوست داشتن ازدواج کنن، اینان بچه صغیر داشتن، اینام تازه نامزد کرده بودن. همینجا یه شهید فاطمیون دفن شد، توفیق داشتم تلقینشو خودم خوندم ماه سفر. بدنشو وقتی تو قبر گذاشتیم من فکر کردم مجرده، تازه بدنو تو قبر گذاشتیم کفنو باز کردیم فهمیدم دختر 3 ساله داره. دختر تا تابوت بابا رو دید جیغ زد شروع کرد گریه کردن. دختر بچه داشتن، زن جوان داشتن. بیام امشب والله خودم رو دارم میگم، بگم خطاب به حضرت زهرا، بگم مادر تو زمین خوردی ما زمین نخوریم، بچه ها تو رو خدا. من میگم خطاب به رفیقا همسن و سال خودم، من خاک پای بزرگتر ها، رزمنده ها، علمای در جلسه، من همین جوان ها، رفیقا، همسن و سال های خودم، والله مادر زمین خورد که ابلیس ما رو زمین نزنه. بعدم میدونی چه کار کرده که یه جمله به امیرالمومنین داره خداییش، یعنی یه آدم گناهکار، کسی که لذت برده باشه چند سباهی سر سفره اهل بیت، چرا قرارم خاموش کنم؟ این جمله رو با خودش زیر و رو بکنه و اصلا دگرگون میکنه. فرمود علی جان تا قیامت سلام منو به بچه هم برسون. بابا ما ببینیم حضرت زهرا چه کرده. میگه امیر چادر حضرت زهرا از جنس پشمم بود، اینقدر وصله داشت. سلمان یه رو گریه کرد، اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله دختران پادشاهان ما چادر از حریر و اینا سرشون میکنن، بعد دختر شما که سیدت و نسال عالمین چادر سر میکنه، 14 تا 12 تا 10 تا وصله داره. امیرالمومنین چادر حضرت رو برداشت، چادر عادتاً چادر دیگری بود، برد در مغازه یهودی، گو این چادر امانت پیشت باشه، یه مقدار جو به من بده، من پول دستم اومد پولتو میدم، امانتی رو پس میگیرم. یهودی بود ولی به امیرالمومنین ارادت داشت، گفت باشا، مقدار جو داد، این چادرم گرفت گذاشت رو تاخچه یکی از اتاقاش. شب در مغازه رو بست، رفت خونه، گرفت خوابید و یهودی زنش نصف شب میگه پاشو 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 چی شده؟ پاشه بیا پاشه بیا. بردش تو اتاق، دید از این چادر وصل پینه دار نور به آسمان بلند میشه. این نور افکن رو خاموش کنه. میگه رفت جمع کرد فک و فامیلشو، حدود 80 نفر شدن. تاریخ اینجوری داریم در نقلی. میگه گریه کنون همون نصف شب رفتن در خونه علی، شهادتین خوندن، مسلمون شدن. سرت بگی بالا، چادرش یهودی مسلمون میکنه. چادرش تازه یهودی، نه من و تو که من از کودکی عاشقت، من با این روایت ها زندم، حالا اعتقادمونه. یهودیه که هیچ اصلا ارتباطی نبوده، اصلا اندازه سر و سوزن این لذتی که من و تو از این خانواده بردیم اون نچشیده. یه چادر از زهرا یه نوری به آسمان بلند میشه، مسلمون میشه. بعد من و توی که از بچگی وقتی گفتیم یا حسین، روایت میگه مادرش از عرش میگه جانم، به قول اون استاد ما میفرمود با جانم جانم های زهرا بزرگ شدیم. بخوام یه عهدی، یه قراری ببندیم با بی بی. میدونی چرا اینجوری میگم؟ چون آدم میخواد عهد رو بشکنه دیگه با هر کی رو در هر کی رو نداشت جلو از زهرا رو در واسی داره دیگه من نمیتونم با مادرم دیگه، نمیشه. یه جوری اینجوری خودتو بعد تو منگنه بذاری. بعدم
میدونی حضرت زهرا چجوری؟ چون بعد دلت آماده بشه بعضی از روزه ها رو نمیشه یه دفعه خون، بعد یه اشکی بریزی، یه این دله یه سیغلی پیدا کنه تا بعضی از حرفا رو زد خیلی کوتاه که انشالله آسید هم روزه بخونه. بعد هم میدونید ببینید مادرای ما چجوری هن، بچه بودیم بهانه میوردیم ما این غذا رو نمیخوایم، مادره میگو همینی که هست نمیخوایم پاشو برو، قر میکردم میرفتم. بعد مادرم هم اینجوری میکرد سهم تو میدم داداشت بخوره، حالا که قر کردی تا تو باشی که دیگه قر نکنی. میرفتم یه ذره میچرخیدم میدونم چیزی برای خوردن گیر نمیاد، پشیمون شدم برمیگشتم کلم انداختم وای اینجوری، همینجوری فقط سکوت میکردم. یه دفعه میدم مادرم سفره رو پهن میکنه کاسه غذا رو میذاره جلو من، ای مادر مگه نگفتی دارم خورد؟ گفت من یه چیزی گفتم سهمتو نگر داشتم. بچه ها سهم هممون رو نگر داشته، سهم هممون رو نگر داشته. من اعتقادم اینه سید، خدا شاهده سهم هممونم. بعد چه سهمی؟ میگه ببین اینی که الان دستت رسیده بازومو شکوندن، این نماز صبح که میخونی بهت مزه میده و این کتفمو زدن شکوندن کمرمو یه مادر تو عالم بیارید اینجوری هزینه کرده باشه، هزینه کرده. بعد طرف میاد میگه حاجا از زهره به ما نگاه نمیکنه، نگاه نمیکنه، قربون صدقمون رفته، اصلا بزرگ کرده برای همچین روزایی، قد بکشی پسرشو بیاریم نوکریه پسرشو بکنیم. اینجوری بود، برای همین میگه تا قیامت سلام منو به فرزندانم برسون، نه به فقط بچه سهدا، هر کسی که محبت منو تو دل داره به من میگه مادر. لذا بچه ها، آی مردم، آی جوونا، خواهرا، یه جوری در خونه رو آتیش زدن، یه بهش گفتم بابا زهرا پشت دره، گفت خونه رو با اهلش می سوزونم. در اومد اون عالم ابن ابوالحدید به استادش گفت استاد واقعا نمیدونه زهرا پشت دره، این حرفا مال هر جا نیست، اینا فقط روزی فاطمیت اونم کنار شهدا، شما هر چی داریم مال ایناست، ان شاء الله خود حاج حسین خرازی نگاه میکنه همه شهید تورج زاده کنار از زهرا یه یادی هم عمو میکنن. میگه استادم یه نگاه کرد راست و چپش ببینه نامحرم اینی، گو ابن ابوالحدید صدا نفس کشیدن زهرا را میشه. میگو میخواستم نزنم ولی بغضی که از علی داشتم چنان لگدی به این در کوبیدم. السلام علیک یا بنت رسول الله، امشب فقط میتونم بگم مادر مادر، من همون بچه فراریم، من همونیم که رفیق ناباب منو از تو جدا کرد، امشب اومدم بگم بقیه این خوبات منو یه بار دیگه به نوکری قبول کن، من آبروی تورم بردم مادر مادر، اینا حرفای دل منه مادر، نبا دستت آخه شکستن دستت، چادر تو رو سرمونم بندازی بسمونت، من محتاج مادریدم مادر مادر مادر. دیدی یه بچه صغیری تو بازار تو حرم تو خیابون گم میشه، هر زنی که میخواد آرومش کنه میگه من فقط مادرم و میخوام، به
بگو خدا امشب من مادرم رو میخوام، مادر مادر مادر. حالا میتونم بعضی حرفا رو برات بزنم، این همه جوون صدا نالت باید تو گلستان شهدا بپیشد. میگه وقتی لگت به در خانه زد، در خونه شکسته شد، زهرا بلند شد دستاشو ال کرد، یا صاحب زمان میگه چرا تازیانه ای به دستش زدم، دستش مثل برگ خلدان افتاد، بازم کوتاه نیمد نشست و چارچوب در، مافی اینجا کاری گرده، چرا سیلی به صورت